به بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 15 نیمروز آبان ماه 1400 خورشیدی 6 نوامبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. 17 تن از نمایندگان جمهوری خواه کنگره با ارسال نامی به کاخ سفید واشنگتن خواستار توقف مذاکرات ایالات متحده با ایران در پی حمله پهپادی 28 مهر ماه به پایگاه آمریکا در سوریه شدند. مقام های ایالات متحده می گویند ایران پشت حمله پهپادی هفته گذشته به پایگاه تنف در جنوب سوریه است که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند. رسانه های طرفدار ایران نقش تهران را در این حمله رد می کنند. 17 قانونگذار جمهوری خواه آمریکا به رهبری برایان استیل نامه سرگشاده به کاخ سفید درباره خروج از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را امضا کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه با استناد به آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشت که در حال حاضر فقط 36% از ظرفیت سدهای ایران پر و 46% آن خالی است. تسنیم همچنین از کاهش 27% ذخایر آبی سدهای ایران در مقایسه با سال گذشته خبر داده است. پیش از این یک مقام دولتی هشدار داده بود که آب پشت سدها فقط کفاف فصل پاییز سال جاری را می‌دهد. هوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ایران در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرده بود که گذشته از کاهش بارندگی این مشکلات تا حد زیادی به دلیل کوتاهی مسئولان در اقدام به موقع و ایرادهای مدیریتی و نظارتی بروز کرده است. خبرگزاری دولتی عراق اینا به نقل از ستاد مشترک فرماندهی عملیات این کشور از آغاز تحقیقات درباره کشته و زخمی شدن معترضان و نیروهای امنیتی در بغداد خبر داد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز دستور داده است یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. منابع امنیتی و بیمارستانی عراق میگویند در جریان درگیری‌های روز جمعه دست کم یک نفر کشته و 125 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش‌ها معترضان به نتایج انتخابات در عراق ابتدا به سوی ماموران امنیتی بمب‌های آتش‌سا و سنگ پرتاب کردند و سپس خیابان‌های منتهی به محدوده سبز را در 3 نقطه مسدود کردند. نیروهای امنیتی کوشیدند تا با شلیک هوایی معترضان را وادار به عقب نشینی کنند. انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق 18 مهر ماه برگزار شد. آرای احزاب وابسته به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافته و هواداران این گروه ها می گویند در شمارش آرا تقلب شده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار پایان یافتن جنگ در اتیوپی و آغاز گفتگو در مورد یک آتش‌بس پایدار در آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه 15 عضو شورای امنیت در مورد گسترش و تشدید درگیری‌های نظامی در اتیوپی ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. شورای امنیت همچنین خواهان پرهیز از سخنان نفرت‌انگیز و تحریک به خشونت و تفرقه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز دیپلمات‌ها می‌گویند اعضای شورای امنیت چند روز در حال مذاکره درباره این بیانیه بودند و در نهایت با کسب موافقت روسیه و چین این متن نهایی شد. روسیه و چین معتقد بودند این درگیری موضوع داخلی اتیوپی است. دولت اتیوپی روز سه‌شنبه 11 آبان همزمان با افزایش خطر پیشروی شورشیان تیگرای به سمت پایتخت وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد.
سپاسگزارم جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به بازگشایی مدارس در کشاکش خیز ششم کرونا در ایران نگاهی خواهیم داشت. می‌پردازیم به نامه جمعی از نمایندگان جمهوری‌خواه به کنگره برای توقف مذاکرات آمریکا با ایران و همچنین به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. آغاز به کار مدارس بنابر اعلام قبلی وزارت آموزش و پرورش همزمان با زمزمه‌های اخیر خیز ششم کرونا بر نگرانی شهروندان در ایران دامن زده است. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به مسئله بازگشایی مدارس در ایران و همچنین وضعیت کرونا و واکسیناسیون در کشور. محمد، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. خب امروز روزی بود که به هر حال اون ایده‌ای که وزارت آموزش و پرورش داشت و تقریبا از اواخر تابستون درباره‌اش صحبت میکرد روی کاغذ، اینکه مدارس بازگشایی بشه، به نقطه عملیاتی خودش رسید و نزدیک 2,500,000 دانش آموز راهی مدارس شدن، اون هم در شرایطی که خب اخباری که میرسه حاکی از این هست که تعداد شهرهایی که قرمز هستن به عدد 33 رسیده. صحبت از خیز ششم هست که تو هم در مقدمه خودت بهش اشاره کردی و از طرف دیگه خب ما شاهد این بودیم که در ماه، یعنی میشه گفت تقریبا دو ماهی که پیش از اجرایی شدن این طرح وجود داشت، صحبت هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون آموزش میکردن حاکی از مخالفت اونها بود با بازگشایی مدارس و این رو عجولانه میدونستن. امروز هم روزنامه های چاپ پایتخت اغلبشون نگاهی که داشتن یک نگاه انتقادی بود و گاهی اوقات با طرح جملات استفهامی پرسشی سعی میکردن اینگونه بگن که آیا باز شدن مدارس پهن کردن فرش قرمزی هست برای خیز ششم کرونا. دقیقا این تیتری بود که روزنامه شهروند امروز استفاده کرده بود در عنوان خودش در صفحه اول. و نکته دیگه‌ای که شاید بشه بهش اشاره کرد اینه که اطلاعاتی که داده میشه به شهروندان هم اونها رو دچار سردرگمی کرده، این هم انتقاد بسیاری رو متوجه کرده، از جمله اینکه خب بالاخره آموزش و پرورش میگه که ما برای این قضیه شیوه نامه ای رو طراحی کردیم تحت عنوان شیوه نامه 06 که این شیوه نامه روی کاغذ چیزی که عنوان میشه بسیار شاید جالب باشه، چون در نظر میگیره که محیط آموزشی باید سالم باشه، بازبینی بشه، غربالگری صورت بگیره، همه اینها به کنار، اما وقتی میرسیم به نقطه ای که چگونه باید اجرا بشه، در مرحله اجرا مسائلی مطرح میشه که کمی عجیب به نظر میرسه، از جمله اینکه فقط قراره که فاصله گذاری و تهویه هوای کلاس ها صورت بگیره و شرط حضور دانش آموزان هم اصلا ربطی به مسئله واکسیناسیونشون نداره، اون هم در شرایطی که حالا گفته میشه که بنابر آمار رسمی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در از منتشر میکنه 88% دانش آموزان واکسن دریافت کردن، اما بسیاری از کارشناسان مستقل حوزه بهداشت حتی در خود ایران معتقدن که این یه تصور غلطیه و میتونه اطلاعات غلط رو مخابره کنه، چنان که حتی مقام‌های رسمی مثل رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت هم مصطفی رضایی عنوان کرده که رعایت شیوه نامه‌ها به حدود 45-50% رسیده، یعنی کاهش پیدا کرده و دلیل این رو مرتبط میدونه با شنیدن خبرهایی چون لغو دورکاری و بازگشایی مدارس و حالا این خبرها در کنار اخباری که رسانه‌های دولتی بسیار منتشر میکنن در مورد سرعت گرفتن واکسیناسیون باعث میشه که خب شهروندان جور دیگه ای فکر کنن، یعنی مخابره شدن پیام هایی که تقریبا متضاد هستن هم بر مزید علت شده. حتی امروز ما شاهد این بودیم که عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا انتقاد کرده بود از همین موازی کاری هایی که صورت میگیره و گفته بود این موازی کاری ها داره به یک آفت تبدیل میشه در کنترل درست کرونا در ایران. و خب نکته دیگه ای که شاید بتونیم به این ماجرا پروانه اضافه کنیم این هستش که مشخصه که وزارت آموزش و پرورش برنامه‌اش رو روی کاغذ داره اما برنامه‌ای برای اجرا کردن نداره، چون که در مورد مثلا آب خوردن دانش آموزان که می‌دونیم خودمون خوب بالاخره من و تو تحصیل کردیم، می‌دونیم چه دورانی رو گذروندیم، اصولا خیلی سخت کنترل کردن. عنوان شده که آبخوری ها رو تعطیل کردیم و باید قمقمه با خودشون بیاره، یعنی بیشتر روی کاغذ هست اون چیزی که داره میگه. ضمن اینکه این رو هم من فقط اگر فرصت هست خیلی کوتاه اشاره بکنم که دغدغه آموزش و پرورش از یک طرفی هم خب برمیگرده به عملیاتی نشدن یا جواب ندادن سامانه شاد برای آموزش آنلاین دانش آموزان، و اینکه در بعضی از شهرها الان خبر میرسه، مثلا در خراسان خبر میرسه که حدود یه چیز در حدود 60 هزار دانش آموز باز موندن از تحصیل، که بخشی از اونها به دلیل همین نداشتن این که بتونن، یعنی از نظر مالی توان وصل شدن به سیستم شاد رو نداشتن، یا این که به خاطر اینکه پدر خانواده رو از دست دادن مجبور شدن که کار کنن، نوناور خانواده بشن، و همین هم دامن زده به مشکلاتی که آموزش و پرورش تصمیم بگیره که شاید یک همچین طرحی رو اجرا بکنه، که بسیاری از کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس میگن که بسیار طرح عجولانه‌ای و میتونه به یک بمب ساعتی تبدیل بشه و خطرات بیشماری رو در پی داشته باشه.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به بازگشایی مدارس در ایران در کشاکش خیزش ششم کرونا در کشور.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره به تازگی با ارسال نامه‌ای به کاخ سفید خواهان توقف مذاکرات آمریکا با ایران شدند. این درخواست پس از آن است که در پی یک حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی تنف در جنوب سوریه هفته گذشته، مقامات ایالات متحده حکومت ایران را عامل پشت صحنه این حمله دانستند. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
17 قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکا به رهبری براین استایل با امضای این نامه به کاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواستند از مذاکرات احیای برجام خارج شوند. نمایندگان در این نامه که روز جمعه در سایت رسمی براین استایل منتشر شد، ضمن نگرانی از حمله پهپادی 20 اکتبر به پایگاه آمریکایی تنف در جنوب سوریه که حکومت ایران را عامل آن دانستند، گفتند که در حالی که ایران حملات خود به نیروها و متحدان آمریکا در خاورمیانه را ادامه می‌دهد، در حال افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خود نیز هست. نمایندگان هشدار دادند که این تهدیدات ادامه دارد و دولت بایدن با لغو تحریم‌ها در حال تضعیف توانایی آمریکا برای مبارزه با حکومت ایران است. نمایندگان جمهوری‌خواه در ادامه می‌گویند در حالی که تنش‌ها در خاورمیانه در سطح بالایی است، ادامه مذاکرات لغو تحریم‌های ایران و گفتگو با حکومتی که به بیان آنها بزرگترین حامی مالی تروریسم و حمله‌کننده به نیروهای آمریکا در منطقه است، ارسال پیامی خطرناک به دوستان و دشمنان واشنگتن است. به گفته نمایندگان، حمله اخیر نشان می‌دهد که دولت آمریکا در تنظیم اولویت‌های خود دچار مشکل است و اگر مذاکرات در حالی که جمهوری اسلامی رفتاری از این دست را دارد ادامه یابد، باید احترام ایران به هر توافقی قبل از این که حتی جوهر آن خشک شود را تصور کرد. در همین زمینه تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در خصوص بازگشت به برجام نیز انتقاد کردند. هفته گذشته جو بایدن در جریان دیدار با رهبران سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام گفته بود که در صورت پایبندی ایران به برجام، آمریکا نیز به این توافق پایبند خواهد بود و تعهدات خود در این زمینه از جمله رفع تحریم‌ها را اجرا خواهد کرد. بنابراین گزارش، رهبران جمهوری‌خواه در کنگره گفتند که جو بایدن این اختیار را ندارد که تحریم‌های ایران را برای همیشه رفع کند. مقام‌های آمریکایی اخیراً بارها تأکید کردند که صبر کشورشان در قبال رویکرد حکومت ایران برای بازگشت به مذاکرات وین رو به اتمام است. با این همه موضوع ادامه یا توقف حضور ایالات متحده در مذاکرات احیای برجام در این کشور همواره با دیدگاه‌های متفاوتی روبرو بوده است. چندی پیش نیز ده‌ها گروه و سازمان مردم نهاد یا NGO در آمریکا که بسیاری از آنها مربوط به مذاهب مختلف بودند، در نامه‌ای به جو بایدن در مورد افزایش خطر حمله نظامی به تأسیسات ایران هشدار دادند و نوشتند که همه گزینه‌های دیپلماتیک باید در این مقطع حساس روی میز باشد تا به گفته آنها از این لغزش خطرناک جلوگیری شود. این نهادها که شمار آنها به 42 میرسد، از بایدن خواستند پنجره فرصت‌ها را بر روی برجام باز نگه دارد و بسته شدن راه دیپلماسی را ضربه شدیدی به منافع امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی کردند. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارها در نشست‌های خبری خود از بی‌اعتمادی به دولت بایدن سخن گفته و سیاست او و دولت دونالد ترامپ را همسو و به این دلیل غیر قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی ایران خوانده است.
کیانه معنوی گزارش می‌داد درباره نامه تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به کاخ سفید درباره توقف مذاکرات آمریکا با ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
گزارش جدید نیمه اول سال 1400 وزارت صنعت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران طی 5 ماه ابتدایی سال جاری به 485 میلیون دلار سقوط کرده و نسبت به دور مشابه سال گذشته نزدیک به 45% کاهش داشته است. در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصولاً در ایران سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است. در گفتگو با داریوش معمار، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، ابتدا از او درباره صحت آمار ارائه شده از سوی دولت و امکان سرمایه‌گذاری با وجود تحریم‌ها در ایران پرسیدم.
ببینید، طبق آمار رسمی که در منتشر شده، 6 ماهه دوم سال 1399 و 6 ماهه اول سال 1400 در واقع ادعا شده که یک رقم بیش از 2 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری خارجی انجام شده که 74 مورد سرمایه گذاری بوده و 85% هم در بخش صنعت انجام شده، 15% در سایر بخش‌های اقتصاد ایران. ولی طبق آنچه که اتاق بازرگانی ایران، یعنی اعضای اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه‌های متعددی که در این مدت داشتن به اون اشاره کردن، تقریبا حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صفر هست. حالا باید به این نکته دقت داشت که چه عواملی رو ما میتونیم به عنوان واسطه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نظر بگیریم
که این عوامل روشن کنند که آیا ادعای بخش دولتی در این خصوص درست است یا نه. مهمترین عامل در حال حاضر مشکل تحریم‌های آمریکا و نظام بانکی در ایران است. همونطور که شما می‌دونید تقریبا بخش عمده‌ای از نظام بانکی ایران تحریم هست، مشکلات عدیده‌ای داره و FATF یکی از اون مشکلات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF. از طرفی بحث تحریم‌های آمریکا تقریبا تمام کشورهای دنیا از جمله کشورهای دوست، حتی چین و روسیه رو از تجارت جدی با ایران منع کرده. در این شرایط در نظر گرفتن متغیرهای جذب سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور خب به روشنی نشون میده که بعید هست ایران موفق شده باشه سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی سرمایه‌گذاران کوچیک رو برای در واقع بخش اقتصادی که این شفاف و روشن هست فعالیتش در ایران جذب کرده باشه و این یک نکته ای هست. ضمن این که شما وقتی به منابع وزارت صنعت معدن تجارت و بخش‌های دیگه نگاه می‌کنید می‌بینید که هیچ فهرستی از اسامی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به صورت شفاف و روشن یا طرح‌هایی که ایران مدعی هست وجود نداره.
اشاره کردید به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی. نبود سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر در ایران چه لطماتی رو به بنیان‌های اقتصاد ایران وارد کرده؟
ببینید ما برای توسعه صادرات، برای در واقع ورود تکنولوژی‌های جدید، برای تأمین مالی در اقتصاد ایران، ارتقاء بهره‌وری یا مثلا توسعه در واقع مهارت‌های تولید فنی یا در واقع افزایش استانداردها برای اینکه بتونیم در بازار جهانی رقابتی داشته باشیم، نه ما، تمام دنیا راهکارشون قریب به 50 سال هست که جذب سرمایه‌گذار خارجیه. در کشورهای در حال توسعه هم تنها راه برای برون رفت از در واقع انحصار و وارد شدن به جریان رقابت اقتصاد جهانی جذب سرمایه‌گذار خارجیه. خب طبیعتاً در یک شرایطی که ما بیش از 40 سال مدام با بحث تحریم‌ها درگیر بودیم، یا درگیر جنگ بودیم یا بعد از اون درگیر بی‌ثباتی سیاسی داخلی بودیم، درگیر در واقع بحران و چالش با همسایگانمون بودیم، درگیر جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه بودیم و همه اینها در کنار در واقع رانت و فساد گسترده در اقتصاد ایران و شفاف نبودن نظام پولی و بانکی، دخیل بودن نهادهای غیر اقتصادی و نظامی در اقتصاد ایران، همه اینا باعث شده که این اقتصاد بی ثبات باشه و سرمایه گذاری درش وارد نشه. طبیعتاً هیچ کدوم از اون مؤلفه ها به صورت عینی همتراز با کشورهای رقیب ما رشد نکردن. یعنی ما در بخش های مختلف، مثلا حتی در بخش صنعت پتروشیمی که ما در ایران توسعه پیدا کرده، این صنعت شرکت های متعددی تأسیس شده در بحث توسعه تکنولوژیک و در بحث صادرات محصول، در بحث رقابت به لحاظ قیمت با رقبای دیگه در این بازار واقعا موفق نبودیم. یعنی واقعا بجز اگر شما تو در واقع شرایط رقابت تولید در بخش صنعت پتروشیمی یک نگاهی داشته باشید، میبینید که ما خریداران خاصی داریم و این خریداران خاص ما نه در بازار رقابتی که در شرایط خاص در واقع خریدهاشون ما رو در این بازار نگه داشته، و ضمن اینکه توسعه این صنعت و رقابتی تر شدن تولید در صنعت پتروشیمی هر روز ما رو در همین بازار هم منزوی تر کرده. با توجه به این موضوع خب مشخص هست نبود سرمایه گذاری خارجی چه کاری با اقتصاد ما کرده و این اتفاقی که افتاده تبعاتش چطور هر روز روشن‌تر میشه در اقتصاد ما و چه تأثیری در آینده اقتصاد و تولید در کشور ما میذاره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، درباره کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در 6 ماهه گذشته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال بشه.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تصویر منتشر شده 15 دختر بدون حجاب در جشن فارغ التحصیلی مقابل سردر دانشگاه تهران این روزها بار دیگر موضوع حجاب اجباری در کشور را مطرح کرده است. مسئله‌ای که با واکنش مقابل جریان بنیادگرا و با انتشار تصویر دختران با چادر و در همان موقعیت صورت گرفته است. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به این موضوع و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون. بیتا برامون بیشتر بگو از واکنش‌هایی که نسبت به این موضوع صورت گرفته.
پروانه، فارغ از واکنش هایی که به هر حال افرادی که مخالف هستند با حجاب اجباری نسبت به انتشار عکس دوم نشون دادن، نکته جالب اینه که بین خود کاربران ارزشی در شبکه‌های اجتماعی یک دو دستگی به وجود اومده. تعداد کاربران ارزشی که انتقاد کردن از انتشار عکس با حجاب در واکنش به اون عکس بدون حجاب بسیار زیاده، یعنی کاملا با یک سرچ ساده قابل مشاهده است، نیازی به جستجوی خاص نداره و بسیاری از این کاربران ارزشی معتقدند که این یک حرکت سازمان یافته بوده، یک سازمان پشت اون بوده و تنها نتیجه‌ای که این حرکت ازش به دست میاد ایجاد یا تشدید دو قطبی در جامعه است که به ضرر به هر حال خانم‌هایی خواهد بود که چادر سر می‌کنند. محمد صدوقی که خودش رو سیاستگزار رسانه‌ای معرفی کرده در توییتر نوشته، این عکس رو منتشر کرده، عکس خانم‌های با حجاب رو، و نوشته وقتی تنها ظاهر دینداری را آموخته‌ای و نمی‌دانی دو قطبی کردن جامعه چند برابر بی‌حجابی آسیب و ضرر دارد. عطیه نجاری، تمام این کاربرانی که می‌خونم پروانه همه کاربران ارزشی هستند. عطیه نجاری نوشته وقتی هیچ فهمی از کار فرهنگی نداری و فقط به فکر پر کردن گزارش ماهانه هستی، همین میشه که این دخترای بیگناه رو وارد بازی دو سر باخت میکنی. بیدار شو سازمان نامحترم فلان. اسمی ولی از این سازمان نامحترم برده نشده. کاربر دیگری به نام قلاویزان هم نوشته نکنید این کارها رو، مردم از جداسازی سازمان یافته بین جوانان متنفر هستند. به هر حال ادبیات خودشو داره، نوشته پیروزی انقلاب به خاطر حاصل وحدت کلمه بین روحانیون و دانشجویان با حجابان و بی حجابان بود و طرح یک دستسازی جامعه محکوم به شکسته و به هر حال کسایی که این کارو کردن قدرت رو از دست دادن. محمد ایرانی هم نوشته تشکر میکنم از دغدغه این خواهرانم، اما نتیجه کارشون غلطه، دو قطبی سازی کاذب بود این ماجرا. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان هم نوشته بعضی بدون اینکه بدونن اون خانم هایی که عکس بی حجاب منتشر کردن اومدن و با شکلی گرایی و سطحی گرایی مثلا به اون توطئه پاسخ دادن. خیلی جالبه که مدیر مسئول روزنامه جوان هم انتقاد کرده از انتشار و کلن این حرکت. فاطمه هم نوشته چادری هستم اما یه وقتایی از چادری بودنم خجالت میکشم، کاش قبل از انجام این حرکت یکم از مغزتون کمک میگرفتین. محمد حسین زاکر هم نوشته استعداد دوگانه سازی و تبدیل نامسئله به مسئله در برخی موج میزنه، از سازمان ها، کانون ها، قرارگاه ها خواهشمندیم، کمی عاقلتر، کمی آرامتر. یعنی به هر حال اینها نیروهای ارزشی هستن که از پشت پرده ها خبر دارن و همینطور که در واکنش های اونها ابراز نظرهاشون میبینیم معتقدن که این یک کار سازمان یافته بوده. مسلم معین هم نوشته باز با همون ادبیات ارزشی خودش، نمایشگاه دختران سربرهنه که چند روز پیش افتاد مصداق بارزی بود از استفاده ابزاری به باور مسلم از مانکن‌های زنده. بعد نوشته هرچند احتمالاً این خواهران محجبه هم با اختیار چنین عکسی منتشر کردن، اما استفاده از همان شیوه توهین‌آمیز، یعنی با ادبیات خودش انتقاد کرده. محمد میرزا هم که خودش رو یک بچه هیئتی معرفی کرده نوشته این رفتار بسیار کودکانه بود، دو قطبی سازی منفی بود، ظاهر فهمی دین بود و نوشته یه خورده ترمز بزنید که ما هم به شما برسیم.
سپاسگزارم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما حضور اعتراضی و اعتصاب قضایی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا وارد 14 روز خود شد. او که خواستار پرداخت بدهی 400 میلیون دلاری دولت بریتانیا به ایران و حل مشکل نازنین زاغری است، به روزنامه گاردین گفته است دولت بریتانیا هیچ استراتژی برای این پرونده ندارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید اخبار و گزارش های ما رو هم از طریق تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.